بسم الله الرحمن الرحیم. سرگذشت روح من. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله الحی. 1. آدمی در قلمرو به حیات و هستی خود در دو جهان چیزی جز به یاد آوردن‌ها و بازیافت‌ها و به خدایی‌های پی در پی درباره گذشته خود نیست. این به مانند تمرین هزار باره یک قهرمان پرش است که هر بار رکورد گذشته خود را می شکند. در این پرش ارتفاع مد نظر چیزی جز قد و بالای هویت خیشتن نیست که انسان باید تلاش کند تا از خود بالا رود و از خود بپرد و تمامیت خود را زیر پا نهد و بر خود فائق آید تا خود برتری را آغاز کند. خودی برتر از تمامیت آنچه که پشت سر نهاده است، برتر از بالاترین پرشی که در گذشته داشته است. پرش از خیشتن جهت افزودن بر قد و بالای خیشتن و خود را بالاتر بردن تا به آسمان رسانیدن، و آن پرش کامل است و آخرین پرش است که آدمی دیگر از اوج آن ارتفاع باز نگردد و در این پرش بال بکشاید و به سوی آسمان پرواز کند و دیگر باز نگردد. 2. زندگی تمرین پریدن است و مرگ مرتفع‌ترین پرش است، پرشی بی بازگشت، و چون صاحبش باز نمی‌گردد خانه وجودش را به خاک می‌سپارند. 3. هر کسی ارتفاعی را در ذهن خود برای حد خود متصور می شود و تلاش می کند به آن حد برسد. این حد وجود اوست که تا به آن نرسد احساس وجود نمی کند. برای اکثر آدم ها این حد یک نشان و مرز و نماد بیرونی دارد و برای اهل معرفت درونی است. مثل تیری که آتش کمانگیر برای تعیین حد وطن خود پرتاب کرد و با آن تیر جانش را هم به برون پرتاب نمود. هر کسی تیری در ترکش دارد و هر عملی یک تیراندازی برای تمدید و توسعه حد وجود خیشتن است و آدمی دمادم این حد را در مقابل دیدگانش مرور و معین می کند تا وجود یابد و وجود را از یاد نبرد. وجود تماماً یاد حدود وجود است. 4. جادو و افسونی به نام نسیان که معلول گذار زمان در روان انسان است، دمادم آدمی را از یادش می برد و به فنا می سپارد. این به یاد آوردن نبردی بر علیه فنا و نوعی تنازع بقای روح است. و هر عمل و اقدامی هم به معنای توسعه بخشیدن و فراختر کردن حدود و آفاق وجود خیشتن است. 5. اکثر آدم‌ها حدود وجود خود را در دنیای بیرون از خود معین می‌کنند و اصلاً وجودشان در بیرون از آنهاست و اینها انسان‌هایی از خود بیگانه و برون از ذات هستند. انسان‌هایی بی وجود چون وجود را از خود برون افکندند و تبدیل به اشیاء و مالکیت‌های مادی و عاطفی و اجتماعی نمودند. 6. ولی اندک هستند که تیر را در اندرون خود پرتاب می‌کنند به سوی ذات خود. و این کشورگشایی باطنی و روحانی است تا آنگاه که تیر به نقطه هوی ذات برسد. 7. حدود 15 سال پیش در نیمه شبی در تنهایی خود در دیر مغان خیش، یعنی در دازگاره، در حالی بین خواب و بیداری، در حالی که در خیشتن پیچیده بودم، به ناگاه دیدم از آسمان تیری از آن اعماق ژرفنای کائنات به سویم پرواز کرد و قلب مرا نشانه را. آن تیر چون فرشته‌ای به شکل هو بود، همچون دو بال پهلوی تیر هر کمانی دارای بالهای نقره‌ای بود و از جنس نور بود که به سینه ام رسید و به ذات من اصابت کرد و گویی که ذاتم را در آن سوی اعماق وجودم از من استخراج کرد و با خود به آسمان بازگردان و من زان شب با تمام وجودم احساس می کردم که دل و جان و روح من از من به همراه آن تیر به آسمان عروج کرده است و از من جز تن لشی باقی نمانده است بر زمین. روح به سوی خداوند عروج می کند در روزی که مقدار آن 50,000 سال است. قرآن 8. تمام زندگی و سرنوشتم از آن شب به بعد تحت تأثیر آن واقعه به صورتی دیگر و در ورای اراده ام رقم خورده است. گویی بدن من بر روی زمین جا مانده است. 9. تا مدت‌ها پس از آن واقعه تمام حس من از خودم در زندگی جز فنا و برباد رفتگی نبود. آن زمان من حدود 40 سال داشتم. 10. حدود چند ماه قبل از این واقعه، همانطور که قبلن در زندگی نامه ام گفتم، مواجه با نزول روح به همراه ملائک و حشر با انبیا و اولیا شدم و تمام وجودم و کل بدن و اعضا و جوارح من عین روح و روحانی شده بود و به راستی من بر روی زمین پرواز می کردم و به سختی پاهایم را به خاک می چسباندم تا راه بروم. گویی در هوا شناور بودم و یا بر آب راه می رفتم. اینقدر سبک بال شده بودم. ولی مدتی بعد آن تیر هو از آسمان بر سینه‌ام فرود آمد و دوباره روح مرا از من به آسمان بازگردانید. و زان پس تنهایی و بیماری هایم آغاز شد که تا به امروز ادامه یافته است. 11. در شرح این دو واقعه نزول و عروج روح فقط می توانم آدرس خود را در قرآن بیابم. نزول روح که مصداق سوره قدر است و عروج روح هم مصداق آن آیه که روح به امر پروردگار به آسمان عروج می کند در روزی که 50,000 سال است. و نیز این آیه که خدای بلند مرتبه صاحب عرش القا می کند روحش را به هر یک از بندگانش که بخواهد تا هوشیار کند او را برای روز دیدارش. ولی ذاتا به امروز محور همه گفته هایم مسئله لقاء الله و قیامت است. 12. در قرآن واژه امر و روح کمابیش محتوایی واحد دارد و لذا هر کجا که سخن از روح هست، سخن از امر رب هم هست، مثل سوره قدر. روح حامل امر و اراده و حکمت و معارف توحیدی است، و لذا در طی این سالها من جز ابلاغ امر او شبان روز کاری دیگر نداشتم و کل زندگیم تماماً وقف این امر بوده است. در حقیقت، این امر و روح بر من فرود آمد و سپس من را به آسمان ها برد و من همچنان در طی این سالها در حال عروج به سوی او هستم. و این عروج در نوشته هایم و کل زندگی دنیویم نیز هویداست. این همان واقعه قیامت من است که به مردم هم ابلاغ می شود. خداوند زودتر از قیامت کبرا قیامت مرا برپا کرد تا قیامت را باور کنم و رسول قیامت باشم، همانطور که مجموع آثارم چیزی جز عرفان قیامت و آخر الزمان نیست. 13. به بیان دیگر آن تیری که از آسمان بر من فرود آمد از جانب هو بود و خود هو بود و سپس این تیر از من به سوی او کمانه کرد و رجعت نمود. و این تیرانداختن من بود برای کشف حدود وجودم در آسمان. هرچند که این تیری که من انداختم در حقیقت تیر خود او بود. این تو نبودی که تیر انداخت بلکه من بودم. قرآن 14. همانطور که نزول روح هم با وقوع انفجاری در قلب آسمان و درست بالای سر من آغاز شد که قلب زهره کامل و آفتاب داغ بی هیچ ابر و مه غباری بود که این تیر حدود نیمه شب به قلبم اصابت کرد و من به ناگاه به راستی مردم و بازگشتم، ولی این بازگشت به زندگی سابق نبود، زندگی جدیدی با هویت و حتی صورتی جدید. من به ناگاه به راستی به اندازه 1000 ماه پیر شدم و همه از وحشت گریختند، چون با آدمی کاملا دیگر روبرو بودند که فقط از او می گفت و بس. 15. ولی آن واقعه نزول تیر هو بر قلبم که روح و دلم را با خود به آسمان برد، برای تن و جان من به مثابه هبوط بود. روحم عروج کرده بود ولی تنم هبوط کرده بود. این محور همه درد و رنج و بیماری و تنهایی من در طی این سالها بوده است. کسی که برای مدتی غرق در روح زیسته و اینک فقط بایستی روح را به یاد آورد و بنویسد و گزارش نماید. در واقع مجموعه آثارم از سن 40 به بعد چیزی جز روح شناسی نیست. نگاه به عالم و آدمیان از چشم روح. روحی که در آسمان به سوی او در حال عروج است. یعنی من از چشم آن روح در حال عروج است که بر زمین و اهلش نظر می کنم و گزارش می دهم و لذا گزارش من تماما قیامتی. 16. البته در طی این سالها من هرگز این حجتها و بینات و وارده های غیبی را به هیچ کس بازگو نکردم، الا گوشه هایی از برخی از این موارد را که دیگران هم شاهد بودند و مسئله دار شده بودند. تا این که همین 2 سال پیش، یعنی حدود 12 سال بعد، در زندگی نامه‌ای پرده از این وقایع متافیزیکی برگرفتم که پس پرده حجت‌های گفتار و آثارم را برای مردم آشکار کرده باشم، و این را نیز امری از جانب او دانستم و نتوانستم چنین نکنم. هرچند که این امر در قرآن هم وجود دارد که ای مؤمنان، رسالات الهی که به شما رسیده به دیگران هم برسانید باشد تا هدایت یابید. در حقیقت کسانی که دارای این نوع یافته‌های غیبی هستند از جانب خداوند صاحب رسالت هستند، و اگر نرسانند از این رسالت و وظیفه بقایت واجب الهی سرپیچی کردند به دلیل عافیت طلبی و دنیا پرستی و ترس از جان و نام و امنیت و ملامت و تهمت و امثالهم. و من این وقایع غیبی را درست همزمان با انتشار سایر آثارم منتشر کردم تا حجتی بر حقانیت این معارف باشد. در عصری که حتی در جامعه مسلمین هم بنیاد ایمان و باورهای غیبی ویران شده است و حتی علمای دینی چه بسا این باورها را حد اکثر مربوط به تاریخ کهن انبیای الهی می دانند و این امور را آیات منسوخ می دارند. 17. این وقایع بر من و مردمان و علمای دینی ثابت کرد که کل قرآن و وقایع گذشته در آن اموری منسوخ و قصه و اساطیر نیستند، بلکه سنت جاری خدا بر روی زمین هستند، و همه وقایع قرآن در آخر الزمان هم بر مؤمنان و هم کافران جاری است، از سرنوشت انبیا و اقوام کافر تا وقایع مربوط به قیامت، از داستان خضر و موسی تا ابراهیم و نمرود تا موسی و فرعون تا اصحاب کهف و قوم لوط و عاد و غیره. فقط در این صورت است که قرآن کتاب زنده و جاری است و دین هم امری واقع می باشد و نه واقعی متروک و منسوخ در تاریخ. 18. خود من هم تا قبل از این وقایع قرآن را کتابی تاریخی می دانستم و بس، مثل همه مردم و علمای دینی. زین بعد به تدریج فهمیدم که قرآن سنت زندگی خدا بر روی زمین است از ازل تا ابد. ولذا به همین معناست که دین محمد دین آخر الزمان است و دینی واقعی برای همه بشریت تا پایان جهان. 19. در حقیقت او روحش را بر من نازل فرمود تا دل و نفس و جانم را به سوی خودش ببرد تا با او دیدار کنم و من در راه دیدار با او هستم. ولذا پس از آن عروج به سوی او چند بار تا کنون او را در تجلیات متفاوتی و در صور و آیات گوناگونی دیدار کردم، همانطور که گزارشی از این دیدارها را در آثارم ثبت کردم. چند مورد از این دیدارهای جمالی در طی همان سال رخ نمودند. 20. همانطور که چند بار در رویاهایم دیدم که من به همراه چند تن از یارانم به صورت شهابی آتشین قلب آسمان را می شکافیم و در اعماق آسمان ها در حال عروج هستیم با سرعتی نوری. 21. برخی که در دلشان مرض است تحت عنوان رازداری اشکال می گیرند که این وقایع و مشاهدات ماورای طبیعی را نبایستی برای عوام بیان کرد چون موجب گمراهی می شود. این هم از آن حرف های مصداق کاسه داغ‌تر از آش است. اینها از خود خدا هم رازدارترند. خود خدا هم اسرارش را در قرآن برای عوام الناس بیان کرده است و آشکارا به هر مؤمنی هم امر کرده که این نوع نشانه های غیبی را برای مردمان بیان کند و آنان را به یاد خدا آورد و از قیامت و روز حساب و دیدار هشدار دهد. روح را به هر کسی از بندگان خود که بخواهیم نازل می کنیم تا روز دیدار را هشدار دهند. قرآن. چگونه هست که زکات علم امر واجبی است و این هم از جمله علوم لدنی است و نوعی امر به معروف و نهی از منکر است که بسیار واجب است، به خصوص برای کسی که خود شاهد بر این وقایع غیبی بوده است. این یک رسالت واجب است و امری مستحبی نیست. پس گزارش این امور غیبی نمیتواند خودنمایی و تظاهر و کبر و نخوت و ریا باشد، زیرا خودنمایی به قصد تمجید و شهرت و جایزه و هورا شنیدن است و این خودنمایی بوی خون میدهد و تکفیر و لعنت و تهمت و محاکمه و ارتداد و اعدام را نوید میدهد در عصری که کفر مفتخر است. این خود یکی از امتحانات و ابتلاءات الهی است در صدق و خلوص و خدمت به دین و خلق خدا. و به علاوه ما بیش از 100 رساله عرفانی و علمی و تربیتی و درمانی منتشر کرده ایم که زندگی نامه ما هم یکی از آنهاست که پشتوانه ای بر حقانیت احکام و معارف الهی و اسلامی است، نه پشتوانه دنیوی برای ما. آن هم برای آدمی به غایت تنها و بیمار و در حال موت که اگر تمام دنیا را هم به او بدهند و شاهش نمایند، اندکی هم به حالش نمیتواند فرقی داشته باشد. دنیا پرستی برای کسی که از تمام دنیا و لذائذ و عواطف و روابط در این دنیا ساقط است، امری مضحک است. این اتهامات مطلقاً جور در نمی آید درباره کسی که در تمام عمرش نه اهل سیاست و ریاست و حزب و گروه و دار و دسته بوده و نه اهل مدرسه و جلسه و خانقاه و انجمن و تدریس و موعظه و استادی و مرشدی. و همواره تعداد روابط اجتماعیش با جمع کل روابط نژادیش از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند و هر ماهی 10 نفر آدم هم به چشم نمی بیند. این حرف ها را در پاسخ به کسانی نمی گویم که این تهمت را وارد می کنند، بلکه به آدم های ساده دل می گویم که بازیچه نشوند و به ناحق تهمت نزنند و بر گناه خود نیفزایند هیچ زحمتی. 22. در این زمانه ادعای ایمان و تعهد و خداشناسی کردن برای آدم‌های بیدار و دسته مترادف با ورشکستگی است و خودکشی. مجموعه آثار ما خط به خطش مصداق همین امر است. 23. بنده ناگزیر بودم در گفتن و نوشتن هر آنچه که تاکنون بیان کرده و نوشتم. به همین دلیل شدیدترین و حساسترین و بحرانزاترین معارف را در بیمارترین شرایط نوشتم، که چه بسا پس از آن نوشتن تازه متوجه حقایقی می شدم که نوشتم. قلم من تماماً رسالت من بوده و وظیفه الهی و اجتناب ناپذیر است. بسیاری از مطالب را به ناگاه از فرط درد از خواب پریدم و با حال درد و ناله کنان نوشتم و دردم آرام گرفته و خوابیدم. بیماری من به این لحاظ تماماً درد زایش معارف من بوده و با این دردها وضع حمل کرده و بار و پیامی را که در راه بوده بر کاغذ نهادم و آرمیدم تا پیام بعد. و 2 کتاب هستی بایستی و زندگی نامه ماورای طبیعی من را در شدیدترین و بحرانی ترین بیماری نوشتم. ولذا تقریبا همه آثارم به لحاظی درد نامه اند و به راستی نسبت به آثارم احساس مادری دارم. 24. سال 1380 بود که دردهایم مرا از پا انداخته بود و به راستی در حال احتضار بودم که بیهوش شدم و در آن حال خواب دیدم که سروش غیبی به من گفت که برو پیش دکتر خوشنویس. جالب این که من پزشکی را به همین نام می شناختم که زمانی یکی از همکارانم در تهران بود و بیماران لاعلاجش را برای من می فرستاد. ولی من تعبیر خوابم را یافتم و قلم و دفتری خواستم و کتاب هستی بایستی را به یک ضرب و بلا وقفه در طی 2 شبانه روز نوشتم و به راستی زایمان کردم و بلا فاصله پس از آن برای استراحت به همراه چند تن از دوستان به مسافرتی طولانی در طبیعت رفتم و در قلب طبیعت شمال ایران در حاشیه رود حراز چادر زده بودیم که من بر لب حراز مشغول نوشتن مطلبی درباره رابطه آدم و حوا در بهشت بودم که ابلیس را در صورت اژدهایی مهیب دیدار کردم که بر بالای سرم ایستاده بود که از خوف کم مانده بود که سکته کنم. در این واقعه من به ذات واقعه آدم و حوا و ماجرای وسوسه ابلیس در این رابطه بینا شدم و چندین رساله در این باب نوشتم که حقیقی ترین روانشناسی رابطه زن و مرد در کل تاریخ اندیشه و حکمت و روانشناسی است. 25. بخاری و تیزی و تلخی آثارم از من نیست. به همین دلیل بسیاری با حیرت می پرسند که شما که در کلام شفاهی و حضوری اینقدر رؤوف و ستار و مهربان هستید، پس چرا در قلم خود اینقدر بیرحم و قهار هستید؟ این همان راز رسالت قلم من است. قلم من رسول من است، روح الامین من است، جبرائیل من است، بی هیچ اقراق و استعاری. قلم من قبل از آن که دیگران را به شکافت و شق کند مرا شق. 26. ماجرای قلم و نوشتن من مصداق سوره علق است. بخوان سمت سوی پروردگارت را که آفرید تو را، از عشق و تعلیم داد تو را با قلم. پس نوشتن من برای من عین خواندن است. من در حال نوشتن مشغول خواندن کتابی هستم که در مقابل روی من است و کسی در دلم این کتاب را برایم می‌خواند و بر من دیکته می‌کند، منتها این خواندن بصری و شهودی است. من می‌بینم و گزارش می‌دهم. 27. نخستین دیدار من پس از نزول روح با خود امام زمان علیه السلام بود، یعنی همان جمالی که در ماه می‌دیدم در اتاقم حاضر شد. پس از این دیدار همانطور که قبلاً گفتم، در بین راه سفرم پیاده در راه دازگاره بود که نخست امام زمان علیه السلام را در کنار خود دیدم و سپس آن جمال قدسی پروردگار را که بر کوهستان روبرویم متجلی شده بود دیدم. گویی به یاری او توانستم دیدار کنم و یک بار دیگر حضرت محمد مصطفی را در کنارم دیدم که دستش بر شانه ام بود و این در حالی بود که دو تن از دوستانم نیز روبروی من نشسته بودند ولی متوجه هیچ چیزی نشدند و بلکه در آن حال به ناگاه در حال نشسته خوابشان برد. و اندکی پس از این واقعه جمال قدسی دیگر و برتری را در آسمان قبله دیدار کردم که تمام آسمان بود. این جمال را در حال طلوع آفتاب دیدم. ولی دیدار سوم من یک سال بعد در مشهد رخ داد. در حالی که میهمان بودم و در صبح آن کسوف بزرگ پایان هزاره دوم میلادی بود که در هیبت کسوف و کل آسمان جمالی دیگر دیدم که سر به آسمان و پایش بر زمین بود و آفتاب کلاهش بود و شنلی از نور بر دوش داشت و او برخلاف آن دوی دیگر یک مرد بود و این مرد کسی جز خودم نبود و این دیداری بی واسطه بود. من جمال ذات و هویت ملکوتی خودم را دیدار کردم. همانطور که قبلاً گفتم، در سن 5 سالگی در ماه رمضان خداوند را در خواب دیدم که در منزلش افطار میهمان بودیم. جمال او را در 40 سالگیم، یعنی پس از واقعی نزول روح، به یاد آوردم که باز همان خودم به سن 40 سالگی بودم که در 5 سالگی به خواب خود آمده بودم. و البته پس از واقعه نزول روح من به کلی تغییر صورت داده بودم و این تغییر صورت من که در واقع صورت روحانی و الهی من بود، همان جمال خدایی بود که در کودکی در خواب دیده بودم که به من شراب تلخی چانیده بود. البته شب قبل از آن کسوف بزرگ در مشهد، پیرزن صاحب خانه هم مرا در صورتی ملکوتی دیدار کرده بود. در حالی که بنده غرق در ذکر بودم و در خلسه شدید تقریبا بیهوش افتاده بودم. 28. بیماری فزاینده من از واقعه نزول روح در سال 72 در دازگاره و پس از عروج روح به همراه هو به آسمان آغاز شد و در واقع با نزول روح من به کمال حیات رسیدم و با عروج روح هم به پایان دنیا و آستانه مرگ رسیدم. یعنی روح من مستمرن در حال عروج است و به دیدار نهایی و مطلق با او می رود و لذا مستمرن از تن من بر زمین دورتر می شود تا آنکه دیدار حاصل شود و قیامت کبرای من برپا گردد. و آنگاه اگر عمری از من هنوز بر روی زمین باقی بود، به تن من بازگردد. 29. کل ماجرا از دیدار 5 سالگیم با خود 40 سالگیم به نام خدا آغاز شد و در 40 سالگی آن خواب در خودم تعبیر شد و من خدای خودم از آب در آمدم. آن هم در غایت ضعف و فقر و تنهایی که به جبر در ییلاقی تارک دنیا شده بودم. در واقع کل دنیا و اهلش مرا به آخر دنیا رانده بود و در این آخر جهان گفتم خدایا فقط تو مانده ای و بس، مرا دریاب. و آنگاه به همراه یک دوست دوران دانشجویی‌ام در آمریکا به اتفاق خانواده‌اش به دازگاره نقل مکان کردیم. او هم به دلیل دیگری تارک دنیا شده و به دنبال من راه افتاده بود. او به دلیل غایت دنیا پرستیش مطرود و منفور همه شده و به من پناه آورده بود. ولذا ما دو نفر به دلیل کاملا متضاد و به دو انگیزه متضاد در یک نقطه از دنیا جمع شدیم و این از عجایب کار خدا بود. او به قصد عیش و عیاشی و عافیت طلبی و فرار از مسئولیت و زندگی عافیت طلبانه در آغوش طبیعت و من به قصد فرار از دنیا و طبیعت. و این بود که به محض نزول روح او مرا انسان دیگر یافت و از دازگاره گریخت و خانواده اش و بال گردن من بی خانمان شد. او برای عیاشی عازم تهران شد و خانواده اش در خانه ییلاقی پدری من به مسئولیت من رها شد. ولذا خانواده اش به من پناهنده شدند. در واقع او هم در شرایط نزول روح قرار گرفت. ولی فرار کرد و مسئولیت آن را تاب نیاورد و زن و 2 فرزند خورد سالش ماندند و در کنار من مشمول بسیاری از عنایات الهی قرار گرفتند و لذا او یک شبه نسبت به خانواده خودش هم بیگانه شد و به جان آنها افتاد و به انتقام از همه ما پرداخت و دست به هر تبهکاری و خودفروشی زد تا ما را نابود کند، ولی خودش را نابود کرد و به خاک سیاه نشست. 30. یکی از حکمت‌های این واقعه این است که الطاف و وارده‌های غیبی بر بسیاری وارد می‌آید، ولی اندکند که آن را پذیرا می‌شوند و به خدای خود لبیک می‌گویند و رسالتش را می‌پذیرند و زندگی خود را در سوی او قرار می دهند و مرید ارادش می شوند. پس امر هدایت غیبی و سیر و سلوک عرفانی یک امر مادرزادی و ژنتیکی و جبری نیست، بلکه یک قرارداد بین خالق و بنده اوست. یاری دهید مرا تا یاری دهم شما را. 31. همسر دوست من هم تا چند سالی در این راه بود و به تدریج به سوی شرک و نفاق و دنیا پرستی رفت و راهش جدا شد و دوباره به شوهرش پیوست و مبتلا به یک زندگی ظلمانی و دوزخی شد. این بدان معناست که زندگی زناشویی هیچ مانع هدایت نیست و هر که بخواهد به راهی که برمی گزیند می رود. هر که بخواهد خود هدایت یا گمراه می شود و هر که هدایت شد بر خودش هدایت شده و هر که گمراه شد از خودش گمراه شده است. قرآن 32. خداوند نشانه هایش را به همه بندگانش می نمایاند. هر که به آن لبیک گفت به نشانه های برتری می رسد و هر که کفران ورزید از الطاف الهی محروم می گردد. 33. در طی زندگی عرفانیم بسیاری در بین راه به من رسیدند و هر کسی از زن خود شد یار من و به واسطه منافع دنیوی چند سباهی در حاشیه من ارتزاق کرد و چون این راه را جدی دید با نثار تهمتی به من جدا شد و به سوی بازی خودش رفت. 34. فرق زندگی عرفانی و ظلمانی بسیار ساده است. زندگی جدی و زندگی بازی و شوخی، صداقت با خود و مکر با خود، صدق با خدا و مکر با خدا، همین و بس. 35. همه می دانند که خدا هست و بر روی زمین و در زندگی حاضر و ناظر است و هر چند وقت یک بار با او روبرو می شوند، ولی اکثراً به روی خود نمی آورند و روی بر می گردانند و خود را فریب دهند. همین و بس. 36. در قرآن روح انواع و درجات ظهور و تعریف دارد که تجلیاتی از اراده پروردگار است. علاوه بر چند مرتبه نزول روح که ذکرش رفت، در قرآن چند بار آمده است که خداوند برخی از مؤمنانش را به واسطه روحی از جانب خودش حمایت و حراست می کند. این روح همواره به شدت کمابیشی در زندگیم با من بوده است. همانطور که دکتر شریعتی هم گزارشی از چنین روحی را درباره خودش دارد. این مصداق از آن دعا در قرآن است که پروردگارا از نزد خودت یاوری برای ما بفرست. این نوعی امداد غیبی مستمری است که با برخی از بندگان مخلص خدا همراه است. این روح البته با آن روح شب قدر متفاوت است و آن روحی که بر حضرت مریم علیه السلام وارد شد و آن روح دیگری که با حضرت مسیح بود و روح الامین و روح القدس هر یک درجاتی از نزول روح می باشند و نیز ارواح طیبه برخی از اولیای الهی که به یاری مخلصین می آیند متفاوتند و نیز همه این روح ها یا شهودی هستند یا نامرئی اند. 37. به بیان دیگر انسان در وادی معرفت درباره هر یک از انبیا و اولیای الهی که به عرفات می رسد و وجودشان را قلبن درک می کند، آنها را با خود دارد و با آنها محشور می شود و از یاری آنان برخوردار می گردد و این خود اجر معرفت است. به همین دلیل بنده در هر مرحله از زندگی که غرق در شناخت یکی از مردان خدا در تاریخ بودم، شبان روز با آنان محشور بودم و آنان را در تمام وجودم احساس می کردم و گاه از زبان من سخن می گفتند. شریعتی، سقراط، نیچه، ابن سینا، موسی، ابراهیم، مسیح، حسن صباح، مانی. این اواخر با پیامبر اسلام و ائمه اطهار و امام زمان و با برخی دیدار کرده ام در بیداری. 38. این ارواح همواره مرا در قبال خطاها و لغزشها و نیز خطرات و دسیسه های عرازل و شیاطین آدم نما مسون داشتند و بارها مرا از مرگ حتمی نجات دادند و نیز بسیاری از دشمنان دوست نما را از اطراف من دفع کردند. گرچه من هرگز بر حمایت آنها حسابی نکردم و مستقیماً توکل من به خداوند بوده است و خداوند به واسطه این ارواح مرا حمایت و حفاظت کرده است. 39. فی‌المثل همین بیماری سال هاست که همچون ملکه ای قدسی مرا تیمار می کند و از ابتلاعات مسون می دارد و پاک می سازد. این بیماری فرشته حراست از تنهایی و تفرید و تجرید نفس است. در واقع یک طبیب حاذق است که امراض نفس مرا شفا می بخشد و عبودیت و تزکیه و تهذیب بلا وقفه نفس من است. هرچند که گاه نق می زنم از سر غفلت یا درد بیش از حد، ولی فوراً طلب مغفرت می کنم، زیرا به قول مولانا دردیست غیر مردن، آن را شفا نباشد، پس من چگونه گویم این درد را دوا کن. هرچند که بارها گفتم که با مرگم مرا شفا کن، ولی میبینم که لبخندی میزند و اندکی از دردم میکاهد تا نوبتی دیگر. عشق ورزی من با این درد داستانی دارد که به صد من مثنوی قابل شرح نیست. در یک کلام مجموعه آثار من چیزی جز درد نامه من نیست و شرح درد است. این درد تا ذاتم را برایم می شکافد و بازگو می کند و من می نویسم و کل بشریت را شرح می دهم. در واقع این درد بشریت است که در من به صدا آمده است. بهل آدمی چون از خدا یاری جوید، به ناگاه کل کائنات را در خدمت خود می یابد که او را هدایت می کنند. مثلا اکنون چند ساعت است که گربه ای آمده و بر جای من خوابیده است و من از فرط خستگی که نمی توانم او را از جای خود برخیزانم، مجبورم که بنشینم و همچنان به این نوشته ادامه دهم. هر ساعتی یک بار صدایش می زنم، سر بلند می کند و میویی می کند و جا به جا می شود و غلطی می زند و پشتش را به من می کند. بگذار بخوابم و تو هم هنوز کار داری و به نوشتن ادامه بده. هر وقت موقعش شد خودم بر می خیزم و محترمانه می روم. این فقط یک نمونه است. کل زندگیم به همین صورت است. من اصلاً با هیچ چیزی چانه نمیزنم، زور زدن در کارم نیست، هرچند که خودم جان بگم. 41. هر عروجی حبوتی دارد و هر حبوتی هم عروجی. مثل حضرت آدم که از بهشت حبوت کرد ولی در عوض به نبوت رسید، یعنی به خدایش نزدیکتر شد و رابطه اش خالصانه تر و عرفانی تر شد. آدم در بهشت از فرط عزت و لذت خدایش را می پرستید که در واقع پرستش مشرکانه بود و به دلیل خود پرستی. ولی پس از هبوط از بهشت از فرط رنج و دلتنگی و مشقت خدایش را می خواند و می پرستد و این خالصانه تر است. ولی کسی که جمال پروردگارش را دیدار می کند، رنج و لذت برایش همسان و بیهوده می شود و این پرستش ناب و عاشقانه است. و من بیش از 10 سالی است که فقط برای یک بار دیگر دیدار این همه رنج و درد را تحمل کردم. 42. در روایات مذهبی است که هر که خداوند را دیدار و بلکه حتی در خواب ببیند حتما می میرد. آری من هم مردم، نه یک بار که بارها، و اینک زندگی دنیا در من مرده است و از کل عالم هستی جز جمال او برایم وجود ندارد و کارم این شده که خلایق را به دیدار جمالش تشویق و ترغیب کنم. 43. وقتی نخستین بار دیدارش کردم، بلا فاصله غرق در اشک و اندوه و فراق شدم. چون می دیدم که زندگی زین پس لحظه‌ای بی او ممکن نمی شود. ولی او آنقدر مرا کشت و زنده کرد و سپس روح را از من برگرفت و به سوی خودش برد تا او را فراموش کنم. و به راستی تا سالها او را به طرزی باور نکردنی فراموش کردم تا همین 2 سال پیش که زندگی نامه‌ام را آغاز کردم. حالا با خود می گویم که چگونه بی او زیستم و چگونه توانستم فراموشش کنم. در واقع او خودش بود که یاد جمالش را از چشم دلم برد، زیرا دلم را از من گرفت و برد. با همان چند دیدار دل و دیده ام را از من گرفت و من بی دل و دیده شدم. و سپس چون این دردی به من بخشید که با یاری این درد بهتر بتوانم فراموشش کنم و به زندگی ادامه دهم و بنویسم. آیا به راستی می توانید درک و باور کنید؟ اگر نکنید شما را سرزنش نمی کنم، چون خودم هم به سختی می توانم باور کنم که چه بلایی به سرم آمده است. گاه فکر می کنم که همه اینها یک رویا بوده است و من حالا بیدار شدم. ولذا بزرگترین عیش زندگیم خواب است. شاید در خوابم یک بار دیگر ببینمش، ولی افسوس که حتی یک بار هم در خواب او را ندیدم. 44. به همین دلیل هر بار که از خواب برمیخیزم با خودم میگویم وای، هنوز هم که زنده ام من. 45. آیا به نظر شما این انصاف بود که فقط دو بار خود را به من نشان دهد و سپس برای همیشه برود و با من چنین جفا کند؟ آیا به راستی این جفا نیست؟ پس جفا چیست؟ آیا به نظر شما این جفا نیست؟ پس جفا چیست؟ نه، اصلا جفا نیست. زیرا اگر جفا می بود، من می توانستم کمی کمتر او را دوست داشته باشم. ولی هرچه که می گذرد و جفایش شدیدتر می شود و دردهایم به استخوانم می نشیند و سلولهای بدنم یکایک نعره می کشند، می بینم که باز هم حاضرم که یک بار دیگر به دنیا بیایم و او را ببینم و ما بقی عمرم را درد بکشم و آخ آخ کنم و خلایق را دعوت به دیدارش کنم تا همه را به سرنوشت خود مبتلا کنم. زیرا خودم را خوشبخت ترین موجود کائنات می دانم. نه، او جفا پیشه نیست، بلکه جفا پیشه منم که از فرط گناه و ناپاکی دیگر لایق دیدارش نشدم. و حق همچنین است، زیرا هرچه که می نگرم موجودی ناپاکتر و پلیدتر و زشتر از خودم نمی یابم. پس او بسیار مهربان بود که همین یکی دوبار هم مرا لایق دیدارش کرد و این درد مافات نالایقی دیدار من است. تا ناپاکیم را ببینم و خجالت بکشم و دیگر تقاضای دیدارش را نکنم. 46. شاید هم به قول بعضی ها نمی بایست این راز را برملا می کردم، ولی من حدود 12 سال مهر سکوت بر لب نهادم و چون دیگر از دیدارش مایوس شدم نعره برآوردم و آبرویش را بردم که با بنده تنهایی چون من چنین کرده است تا شاید خلایق شکایت مرا به درگاهش ببرند، تا شاید یکی صدایم را بشنود و به او برساند. 47. حقیقت این که من هرچه که می نگرم مطلقاً لایق دیدارش نبودم. نمی دانم چه شد که دیدمش و خود را به من نمایاند. برای همین تا سالها حیران بودم که آنچه که دیدم راست بوده یا دروغ. اگر در خواب می بود بهتر می شد انکار کنم. ولی همه اش بیداری و هوشیاری و سرپا و با حضور دیگران بود، تا جای هیچ شک و ابهامی نباشد، تا جای هیچ تعبیر و تفسیر نباشد. از خواب و توهم و رویا نبود. هرچند اینک حتی به خوابش هم راضی هستم و نمی آید. 48. او خود را به من نمایاند تا هر که غیر او را از دل بزدایم و چنین هم شد. زیرا من عاشق مردم بودم، این دیدار هم اجر بود و هم جزای عشق به مردم. 49. هر کاری که می کنم برای این است که دلش به رحم آید و یک بار دیگر خودش را به من بنماید. 50. هیچ اهلی در کنارم نبود که شرح دیدار و فراقش را به او بگویم و همین امر به فراموشی من یاری کرد. مضاف بر دردهایم و آدمهایی که زان پس در کنارم قرار داد که شقی ترین مردمان بودند تا مشغول احیای آنها شوم. همه اینها در خدمت فراموشیم بود. ولذا زمانی که آخرین فرد از آن قوم شقی هم از کنارم رفت، دوباره به یادش آوردم و تصمیم گرفتم زندگی نامه ام را بنویسم که اساساً قصد به یاد آوردن برای خودم بود. ولذا این بار به یاد آوردن در جای جای همه آثارم در طی این دو سال اخیر حضور دارد. و هرگاه که بچی از این دیدار را به یاد آوردم نگاشتم تا از یادم نرود. و این است که آثار این دو سال اخیرم اساساً زندگی نامه من است. 51. در مجموع کل این شرایط مرگ بار را برایم فراهم آورد تا فراموشش کنم و امکان ادامه حیات داشته باشم و به مردم برسم و بتوانم تا به تحمل شقی ترین و زشت ترین آدم ها را در کنارم داشته باشم. در واقع همه آثار این 12 سال اخیرم حاصل این نسیان است. اگر این دیدار را از یاد نمی بردم، هرگز تاب تحمل دیگران را نداشتم و نیز امکان پرداخت به مردم در نوشته هایم نمی بود. این هبوط من در ذات مردم بود و از چشم او این ذات بینی در من پدید آمد. 52. پس از دیدارش همه عزیزان و یاران قدیم دیوانه شدند و رفتند و شقی‌ترین آدم‌ها به گرد من جمع آمدند و چه صبری عظیم در دلم پیدا شده بود، صبر بر شقی‌ترین دشمنان و منکران او. آیت درد و فقر و تنهایی و همنشینی با شقی‌ترین آدم‌ها حاصل آن دیدارها بود. البته در طی این مدت بارها آن جمال در مقابل نگاهم برق می‌زد، ولی بلافاصله این دردها و شقاوت‌ها مرا از یاد جمالش می‌برد. گویی این همه بلا را یک جا بر من نازل کرده بود تا بتوانم فراقش را تحمل کنم. ولذا همه آثار این سال‌ها چیزی جز علم هجران و فراق نیست و من به ناگاه این فراق را علت العلل همه بدبختی های بشری یافتم. 53. پس از دیدارش غایت کفر و زشتی و پلیدی و شقاوت آدم ها را به من نمایاند، مرا با بدترین خلایق همنشین کرد که دشمنان قسم خورده او بودند تا به کلی دل از مردمان بکنم و پاک شوم. را که عشق و خدمت به مردم کل آیین من بود و در این راه همه چیزهایم را از دست دادم. 54. پس از دیدارش همه را پاک و زیبا و خدایی و مقدس می دیدم و لذا ناپاک ترین و بدترین آدم ها به دورم جمع آمدند و غایت صبرم به محک زده شد و عاقبت خودشان از صبر و مهر مطلق من دیوانه شدند و رفتند. و دوباره یادش تمام وجودم شد و دیگر تا به تحمل احدی جز او را نداشتم. 55. در حقیقت در 5 سالگی با شرابی که به من نوشانید مرا سرمست دیدارش کرد تا در 40 سالگی به او رسیدم و دیدارش نمودم. و این سیر از خلق به سوی حق بود و سپس از نزد او به سوی مردم بازگشتم به عنوان فرستاده ویژه او که تا ذات خلایق را قواسی کردم و با نگاه او هزاران توی بشریت و تاریخ را دیدم و گزارش دادم. و این مرحله دوم همان سیر از حق به سوی خلق بوده است. و در این سفر مرا به اعماق نفوس 72 ملت و مذهب ره نمود. و اینک گزارشگر آخر الزمان و قیامت شدم. این رفت و برگشت برای من به لحاظی یک رفت و برگشت در طول تاریخ بشر بوده است و تمام آثارم گزارش این رفت و برگشت است و یک سفرنامه در اعماق نفس خودم و در طول تاریخ است. یک عروج و هبوط است، عروج از خلق به سوی حق تا دیدار با او و سپس هبوط از نزد او به سوی خلق. و اینک به منزل اولیه و مبدأ این سفر رسیدم، یعنی به خودم. این عروج و هبوط روح من بود و بدنم در میان خلق و در زیر پاهای خلق آن هم شقی‌ترین مردمان جا مانده بود. فلذا اینک که به خودم بازگشتم، مواجه با موجودی هستم تنها و بیکس و رنجور و پیر و ناتوان. به راستی به اندازه دو برابر کل تاریخ عمر کردم. آن هم نه فقط تاریخ بشر بر روی زمین، بلکه کل تاریخ هستی را دور زدم به اندازه دو نیم دایره، دو قوس، یک قوس عروجی و یک قوس نزولی. 56. اینک آمده ام به نزد مردم تا با کل بشریت به سوی او بازگردی. انا لله و انا الیه راجعون. 57. پس از بازگشت از نزد او، خود را در درک اسفل السافلین و در کنار شقی‌ترین آدم‌ها یافتم و بلکه همان آدم‌های سابق زندگیم که تا اندکی پیش لااقل تظاهر به خوبی و مهربانی و وفا می‌کردند و نیز به ناگاه نقاب از صورت افکندند و دیو شدند. پس از دیدار با کمال مهر و لطافت و زیبایی، با کمال سنگدلی و جفا و زشتی روبرو شدم، گویی در مقابل نقش روی او که در آینه وجود من منعکس می شد، همه دیوها و ددها از لانه های خود بیرون آمدند و خلع نقاب شدند و یکی پس از دیگری با نثار هزاران تهمت و با بروز غایت پلیدی و یا هر دسیسه ای که توانستند کردند و گریختند و تارومار شدند. مخصوصاً آنها که عمری در رابطه با من غرق در مهر و محبت و عزت و سلامت زیسته بودند، مهلتشان به سر آمده بود و کفر و عداوت اندرونشان رسوا شد و لاجرم رفتند. چون دوست از پرده غیب برون آمد، دشمنان هم لاجرم از پرده مکر خود خروج کردند و رسوا شدند و جمله رفتند. و این اجابت دعای من بود که پروردگارا روابطم را با مردمان خالص کن. 58. به طور کلی می توان سیر و سلوک عرفانی را به چند مرحله تقسیم کرد. 1. سیر به سوی حق که همان سیر فی سبیل الله است، راه رسیدن به خداست. که این مرحله باز به دو مرحله تقسیم می شود که عبارت است از سیر از خود تا به خلق و سپس سیر از خلق تا حق. 2. مرحله دوم که رسیدن به حضور حق است، همان سیر در حق می باشد که در قرآن به جهاد فی الله موسوم است، در حالی که مرحله اول را جهاد فی سبیل الله نامند، سیر در حق همان وادی خودشناسی است که این مرحله نیز دو مرحله و دو وجه دارد که عبارت است از شناخت خدا در خلق و شناخت خدا در خود، که در بنده این دو وجه از خدا شناسی در دو دیدار جمالی و در دو جمال متفاوت رخ نمود که تماشای جمال حق در خلق را به هویت حوائی دیدار کردم و این همان یاری است که اکثر عارفان همچون حافظ وصفش کردند. ولی خداشناسی در خود در کمالش منجر به دیدار با جمالی شد که در مشهد در واقعه کسوف بزرگ رخ نمود، که دیدار با جمال جهانی و قدسی خود من بود، یعنی دیدار همان مه رخ خورشید کلاه. 3. و اما مرحله سوم که همان رجعت از حق است و دوران فراغ است نیز دو مرحله و صورت دارد که عبارت است از سیر از حق به سوی خلق و سپس سیر از خلق به سوی خود. بدین ترتیب می‌بینیم که کل این راه از خود آغاز می‌شود و به خود می‌رسد. که سه مرحله کلی دارد که هر مرحله دارای دو مرحله جزئی است که می‌شود شش مرحله به عبارتند از سیر از خود تا به خلق، سیر از خلق تا به حق، سیر حق در خلق، سیر حق در خود، سیر از حق به سوی خلق و سیر از خلق به سوی خود. می‌بینیم که کل این سیر دارای سه گوهره و موضوع اصلی است: خود، خلق و حق. 59. در اینجا منظور از خلق فقط مردم و روابط اجتماعی یک فرد نیستند، بلکه کل جهان هستی است. طبیعت و مردم که دو تجلی از باطن خود فرد بشری هستند که به صورت دو نوع عشق روی می نماید. عشق به مردم به صورت خدمت به مردم آشکار می شود که دو حالت مادی و معنوی دارد، و اگر این خدمت وارد عرصه عمل شود بلا فاصل منجر به یک مبارزه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می شود و نهایتاً تبدیل به عشق به عدالت می گردد و نبرد با ستم و هر آنچه که مانع رشد و سعادت مردم است. ولی عشق به طبیعت به صورت شوق و طلب علمی و هنری و دوستی با طبیعت آشکار شود. این دو عشق به میزان صدق و جدیت و پشتکار و حق جویی و تلاش به تدریج فرد را به خودش می رساند و با خود روبرو می کند، که این رویارویی با خود به سرآغاز معرفت نفس است. اگر صادقانه و جدی و عمیق و صبورانه باشد سیر سبیل الله است و فرد را به سوی خداوند هدایت می کند. تا 40 سالگی من صرف این جهاد شد، جهاد در خلق و جهاد در خود. 60. بسیاری در همان جهاد در خلق مستهلک شده و می مانند و در خلق دچار استحاله و تباهی و تناسخ می شوند و خود را به کلی گم می کنند. ولی اگر این جهاد با صدق و معنویت باشد حاصلی معکوس دارد و به خود می رساند. ولی سیر و جهاد در خیشتن مستلزم داشتن یک پیر و مرشد است و به تنهایی ممکن نیست. این راه نمای عرفانی یا بایستی یک عارف زنده در بیرون باشد و یا یک خضر باطنی و معلم غیبی. برای من دکتر شریعتی پس از رحلتش و حشر و اتحاد من با روح آن بزرگوار با 40 سالگی که مرا به علی علیه السلام و محمد صلی الله رسانی. 61. مبارزه و جهاد اجتماعی من در دو وجه فرهنگی، عقیدتی و سیاسی از نوجوانی آغاز شد و تا حدود 22 سالگی ادامه یافت که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی سال 57 شد و من با این واقعه به ناگاه از خلق خارج شده و به خود رسیدم و وارد عرصه جهاد اکبر و سیر و سلوک باطنی شدم به راهنمایی شریعت. هرچند که معلم مبارزه اجتماعی سیاسی من هم دکتر شریعتی در دوران حیاتش و به واسطه آثارش. 62. یک سالک همانطور که گفته شد با سه موضوع خود، خلق و حق سر و کار دارد و در کل راه تا به آخرش هر یک از این سه را دو بار سیر می کند که اولین و آخرین سیر در خود است. و نقطه وسط و اوج و عطف این سیر نیز در حق است که آن هم در دو تجلی خودی و خلقی است و دو بار هم خلق را سیر می کند یکی در حین رفتن به سوی حق و دیگری هم در بازگشت از حق. به زبان دیگر دو نوع تجلی و تجربه از خود داریم، خدایی و خلقی. دو نوع درک هم از خلق داریم، خودی و خدایی. و دو نوع درک هم از حق داریم، خودی و خلقی. 63. خود خلقی همان رسالت است. خود خدایی همان امامت است. خدای خلقی همان خدای عرصه نبوت هاست که خدای بیرونی و آسمانی است. خدای خودی همان خدای عرصه امامت است که خدای باطنی است، یعنی خدای عرفانی. و اما خلق خودی همان نژاد و رعیت و ملت است و خلق خدایی هم امت است. 64. مرحله نخست تماماً دیالکتیک خودخلق است. مرحله دوم دیالکتیک خدا خلق است و مرحله سوم هم دیالکتیک خود خدا می باشد. از دیالکتیک اولی خدا رخ می نماید، از دیالکتیک دومی خود کشف می شود و از دیالکتیک نهایی هم خلق به عرصه قیامت می آید. این مثلث خود خدا خلق کل ساختار سیر و سلوک عرفانی است. این همان مثلث من تو او می باشد که در هر مرحله‌ای جایگاه این سه تغییر می کند. 65. کل زندگی من از آغاز تا کنون و تا به پایان عمرم بدون وقوع آن دیدارهایم با حق، بی تردید یکی از بزرگترین مظاهر شکست تمام عیار و تراژیک در ماده و معنای هستی تلقی می شد. در حالی که اینک درست به عکس از بزرگترین مظاهر پیروزی یک انسان در جهان است. این تفاوت بی او و با او زیستن است. 66. برای چون منی که در همه امور زندگی با تمامیت حیات و هستی مادی و معنوی خود به میدان آمده‌ام و در هیچ عملی و مرحله‌ای از زندگی ذره‌ای از حق عدول نکرده و شرک نبرزیده‌ام، کمتر از دیدار با حق نمی‌توانست نشان پیروزی و قدرت حقیقت باشد. منی که تا به کنون در همه امور مادی و ظاهری زندگی شکست خورده‌ام و از منظر مادیگری و دنیا پرستی که منظر اکثریت مردمان جهان است، یک شکست خورده کاملم و اسوه شکست انسان در جهانم، پیروزی من تا کنون فقط پیروزی باطنی و پیروزی فردی و کاملا خصوصی من است که جز خود من آن را در نیافته است و تا کنون حتی از آن خبری هم نداشته است. این پیروزی فقط و فقط مربوط به رابطه من با خیشتن است، یعنی رابطه من با خدایم و بس. 67. بسیاری که در رابطه نزدیکتر با من بودند و از عشق من به انسان و مردمان و از جمله عشق و مسئولیت من نسبت به خودشان کاملا آگاه بودند، نهایتاً با خیانت به من پنداشتند که بالاخره مرا کاملا شکست دادند و عشق مرا نابود کرد. اکثر آدم‌های اطراف من تا قبل از این از جماعت شقی و شیطانی بودند که پس از خیانت به من به ورطه نابودی افتادند و آن نابودی را که درباره من انتظار داشتند خود مبتلا شدند. 68. نبرد من در کل زندگیم، نبردی تمام عیار بر علیه پلیدی و شرارت و شقاوت و کفر و جهل و حقارت ها بوده است و نبردی در یک کلمه بر علیه شیطان. و خداوند هم برای امتحان من در هر مرحله‌ای مرا با یکی از این آدم‌های شیطان صفت روبرو نمود و همنشین و رفیق راه ساخت. بنابراین نبرد من با اهرمن با کمتر از دیدارم با خداوند قابل ادامه نبود است. 69. این نبرد که در سراسر زندگیم استمرار داشته است، در هر شرایطی و در هر شهری موجب ظهور اشد شیطنت و پلیدی در جامعه بوده که بر علیه من به میدان آمدند. و بدین ترتیب خداوند مرا مأمور نبرد با پلیدی در این دوران نموده است که به واسطه آثارم این نبرد تبدیل به نبردی جهانی شده است. و همه شیاطین و لشکریان شیاطین در یک سو و من در سوی دیگر قرار گرفتم. و بدین طریق کل این تمدن مدرن به رهبری تکنولوژیزم و امپریالیزم و نجات پرستی و نفاق فرهنگی و مذهبی در یک سو قرار دارد که اکثریت مردمان جهان را به همراه خود دارد و من در نقطه مقابلش قرار دارم که انگشت شماری از انسانهای حق پرست بر روی زمین را شامل می شود. ولی تا کنون تک و تنها جنگیدم و در هر مرحله ای خداوند یکی دو نفر را به یاری من در این نبرد فرستاده است. کل تاریخ بشر در یک سو و من در سوی دیگری ایستادم. من نماینده و سخنگوی همه انبیا و اولیا و عرفا و شهدا و صدیقین و حکیمان و مخلصین در طول تاریخ تا به امروزم. و بیهوده نبود که در واقعه نزول روح در دازگاره همه آنها در صفوفی به هم فشرده شرکت داشتند و به سوی نقطه‌ای که من اقامت داشتم نماز جماعت گزاردند و مرا حمایت کردند و تصدیق نمودند. و همان شب امام زمان به دیدارم آمد. اگر این حمایت ها و بیعت ها و ولایت ها تا کنون نمی بود، من به تنهایی هزاران بار از پای افتاده بودم. اگر آن قدرت و یقین حاصل از دیدارم با حق در من نمی بود و نهایتاً حق را در جمال خودم دیدار نمی کردم، بی تردید از فرط این همه سختی ها و خیانت ها و درد ها و تنهایی و تهدید و تهمت و محاصره و تنگناها و فقرها ساقط شده بودم. در طی این سالها تنها استراحت من مرگهای من بودند که مرا قوتی دوباره دادند و نیز به من نشان دادند که حتما مرگ من هم جز در اراده خدا نیست و خداوند در همه حال با من است و مرا حفاظت می کند.